بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار در سالگرد شهادت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد می آوریم عظمت بانویی رو که متوجه عظمت و توانایی اسلام بود و می دانست که اسلام تمام قلبها و قله‌ها و قدرتها رو تسخیر خواهد کرد ولذا چون متوجه عظمت اسلام و توانایی های این دین بود وقتی جهت اسلام رو تغییر دادن و به مسیری انداختن که اسلام دیگر اسلام نبود ولذا اون توانایی هاش به صحنه نمی آمد اون حضرت بسیار نگران شدند و مأموریت بزرگی را به دوش کشیدند تا به همه بشریت این پیام را بدهند که اگر اسلام امروز اثرگذار نیست و نقش‌آفرین نیست ریشه را در انحرافی بدانید که در اسلام به وجود آمد اسلامی که خداوند به بدریان فرمود شما می توانید قدرت جهانی شوید و در مقابل دشمنان اسلام اونگاه که پشت به پشت مقابل شما می ایستن اصلا سستی به خودتون راه ندهید فاطمه زهرا این اسلام رو و این توانایی رو می شناختن و می دانستن که این اسلام با امیرالمومنین قدرت خودش رو نشان میده و غم فاطمه زهرا غم این بود که اسلام در بستری افتاد که لاغر و ضعیف شد ولذا اعتراضشان اعتراضی است تا آیندگان متوجه شوند نفس اسلام در نهایت کاخهای جهان رو فتح می کند راهش آن است که به مسیر حقیقی اسلام برگردد. و ما امروز اگر نشسته این دور هم و به ضعف اسلام خودمون می اندیشیم، پیام فاطمه زهرا سلام الله علیها را فراموش نکنیم که این ضعف به جهت اصل اسلامیت و اسلام نیست، که برعکس تمام قدرت‌ها رو اسلام در مقابل خودش منکوب می‌کند. به عده و عده دشمن اسلام ضعیف نمیشه و به عده و عده اسلام اسلام قوی نمیشه. هر دوتا این نکته رو در پیام آیات سوره انفال خوندیم و بازم بحث میکنیم. روی اساس عجیبه که وقتی آدم با قرآن روبرو میشه بیشتر میفهمه که قرآن فهمهای واقعی یعنی ذوات مقدسه اهل البیت ریشه سوزشون از کجاست. در آیه 12 اگه نظرتون باشه، خداوند یه وعده بسیار عجیبی به مسلمونا داد. فرمود مسلمان ها، شما تو این شرایطی که هستید با این صفا و اخلاصی که الان تو صحنه ای، ما به ملائکه گفتیم بیان به کمک شما، مددهای غیبی رو وارد معادلات کردیم. این مسئله رو اصلا ساده نگیر. همواره در همیشه تاریخ اسلام، اونجایی که شما میبینید ما امیدواریم به پیروزی، ریشه در این وعده خدا داره. یعنی شما هر وقت دیدید اسلام علی و فاطمه سلام الله علیه ما در صحنه است، بیش از این که به شمشیرها امیدوار باشید، به مددهای غیبی امیدوار باشید. این آیه داره میگه که یه جوریست شرایط که تو اون شرایط به ملائکه ما فرمان دادیم. از یوهی ربک الی الملائکته انی معکم، میگه یادت باشه یه همچین معادله ایست که ما به ملائکه وحی کردیم که آقا بریم جلو، به مدد الهی ملائکه بریم جلو، انی معکم، به ملائکه گفتیم ما با شما بریم جلو. یعنی یک ظهور ملائکه عالیه با یک اراده محکم حقه حقیقیه. بعد میگه که به این ملائکه گفتیم بریم دو تا کار بکنیم، یک کار اصلی یک کار فرعی. فثبتوا الذین آمنوا، مؤمنین رو محکم کنید، پایدار و دلگرم کنید، استحکامشون بدین که اگر کوها لرزیدن اینا نلرزن. این اولین اینجا که شما میبینید در تمام معادلاتی که پای اسلام ناب بدری وسط باشه، اسلام ناب بدری وسط باشه، ما مطمئنیم ملائکه به میدانن. دو تا کارم میکنن، یکی اینکه بچه مسلمونه ها رو محکم و امیدوار و دلگرم میکنن به ادامه ی راه. یأس و ترس و نقشه مصادق، نقشه اینتلیجنس سرویس، اینا اصلا اینا به این چیزا فکر نمیکنن. این مال محفل این سیاسیون شکست خورده ورشکسته است که وقتی میشنن میگن آقا فکر میکنین موساد خیلی قوی تر از ماست. خب این بدبخت که از موساد میترسد که هیچ وقت از ملائکه سراغ نداره. من نمیگم ما نباید در دقت خودمون نسبت به نقشه های دشمن سستی کنیم، ولی شعوری را این آیه دارد به شما میده، میگه آقا ما ملائکه آوردیم در صحنه. شما این نمونه ها را که یکی یا دوتا نداشتید که حواسه که نباید یادمون بره که طبس یعنی چی؟ خب طبس یعنی همین آیه؟ طبس یعنی این آیه؟ یعنی کسی که نمیفهمه این آیه را میگه آقا حالا اتفاقی این شنا بلند شد و همچی شد. ای کاش آدم تا تو صحنه با دقت مسئله تعقیب نکنه عظمت قضیه را نمیفهمه. امام رحمت الله علیه یه قضیه ای نقل کردن و بعد یه نتیجه گرفتن. حتما میدونین اون بچه های بسیج و سپاه بهشون خبر داده دارن تو این خونه مشروب میسازن، برید مشروب فروشی مشروب سازی شده. خب مشروب بسازه بخوره کسی کارش نداره، اما مشروب بسازه بفروشه و صادر کنه این که حق نداره که. این بچه ها رفته بودن همون اوائل فکر کنم 3-4 سال اول انقلاب. بعد اینا میرن میدونن که خدایا این سگه هی میذاره دنبال این بچه ها پاسداره، هر جا میرن میره دنبالشون، آخرش اینا مستحصل میشن یکشون میره تو زیر زمین از دست این سگه. میگه وا اسلحه ها را جا انبار اسلحه. بعد به امام که خبر داده بودن ما فرمودن سگه مأمور بود، بعد یه جمله ای گفته بودن فرمودن از این حادثه باعث میشه که خدا فعلا مددکار ماست. این موارد داریم، من چون نمیخوام واردش بشم تو کربلا هم یه نمونه اینجوری هست که حضرت ابو عبدالله میگن از اینجا من فهمیدم که ما داریم تو مسیر حق میریم. تعجب نکنیم که امام مگه جز باطل میرن جز حق میرن؟ نه، اینا قوت قلب است که حسین داری درست میری. معلومه که حسین در شخصیت خودش اراده درست رفتن کرده. دو مورد تو کربلا هم هست که تو مسیر، حالا وقت دیگه نمیخوام روش بذاریم. این آیه رو ول نکنید. فاطمه زهرا این آیه رو میشناسه و میگه چرا مسیری را رفتید که ملائکه‌ای که خدا گفت به ما کمک میکنه و ما تا جاهایی که اسلام را به عزت و مسلمانان را به نهایت عزت برسونیم میتونیم جلو بریم، چرا کاری کردیم که ملائکه دیگه به کمک ما نیام؟ از این نگاه این آیه را آدم میخونه، یه روح بدریون روحی است که قرآن گفته است فثبت الذین آمنوا، کمکتون میکنیم با ملائکه، گفتیم ملائکه برین کمک بچه مسلمان ها. دیگه چی؟ در راستای این کمک که شما را محکم نگه میداریم اون طرف قضیه سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، از اون برن شما همین که واسدید یه خورده محکم واسدید سألقو، طول نمیکشه که چی یه مرتبه این رنگ روشون را باختن سوس شدن بینی خودشون. برژینسکی یه چیزی میگه، چنی یه چیز دیگه میگه، اون میگه تو نمیفهمی، رامسفلد میگه تو اشتباه کردی، اون میگه ما اشتباهات استراتژیک داشتیم، میگه نه اونا ما اشتباهات غیر استراتژیک جنگی داشتیم. اینا خبرش کجاست؟ تعلقی یه خورده واسی ببینید اینا خودشون دارن با هم دیگه برمیرن. تعلقی این سعد یعنی به زودی، یعنی چه؟ یعنی همون یه خورده احتیاج به توقف و استخدام داره. دقیقاً شما وانت ساده بگون که موسا برو با خدا بجنگ ما بعدش میان، یه بریم گمشی 40 سال بریم گمشی، مگه نه؟ اما یه وقت از میگو چشم ما با میسیم، میگه همین که واسطه طول نمی کشه کاری میکنیم در راستای همین مددی که از طریق ملائکه به شما کردیم که چی؟ روب در دل کفر ایجاد میکنیم فی قلوب الذین کفروا. میگه حال دوباره دقت، میگه خب پس حالا که اینجور شد نارا بیش از اینا باید روش دقت کنین، یعنی با یه بار خوندن اینا دل من که حال نمیاد که فکر کنیم مثلا حالا من گفتم دوباره بتونم ازش بگذرم. نه، میگه خب حالا با این خصوصیات با این شرایط و موقعیت چرا متلید؟ بکشید، کوتاه نیاد، با دشمن لاس نزنید. با کدوم دشمن؟ بعدش گفته آیه 13 با کدوم دشمن؟ دشمنی که روبروی اصل دین واستاده است. حالا میره میگه معطل چی؟ کوتاه چرا میای؟ محکم بکوبیدشو. خدا رحمت کنه بعضی این علمای بزرگ را، آدم میبینه گاهی چقدر کوتاه میان گاهی چقدر تندن. من این القدیر را نگاه میکردم این مدت، خدا رحمت کنه علامه امینش، میبینی بعضی وقتی که مثلا بحث نمیدونم اون ائمه چهارگانه اهل سنت است، نه خیلی حساس است، کوتاه میاد رو خلیفه اول، کوتاه میاد رو خلیفه دوم. اما وقتی ابن تیمیه میره صدا وهابیا، اون چنان حمله میکنه چه اصلا هیچی براشون نمیذاره. خب این چرا؟ برای اینکه همون کاری که امیرالمومنین میفرما، امیرالمومنین در اون خطبه های 161 162 میگه که طرف اومده میگه یا علی شما مثلا این خلیفه اول دوم اینا چرا این کرده، میگه حرفشو نزن، معاویه رو بچر، معاویه رو بچر، حرفشو نزن. حالا وقتی معاویه، معاویه عین کفر است، اونا وقتش جدا. نمیگن که اونا حق و باطل نکردند، میگن حواست باشه جبهه کفر مسلم رو توی وقت ازش غافل نشو. این روحیه کجا به جنگ؟ آیه رو ببین، فضربو فوق الاعناق، حالا وقت شمشیر کشیدنه، بزنید گردنه اینا را، بزنید دست و پر اینا را تکه تکه کنید. چرا؟ این چراشو گم نکنید، وگرنه میشین طالبان، وگرنه به جای اینکه طالبانی اولین کاری که کردن کیا رو شروع کردن کشتن؟ شیعه های افغانستان رو کشتن. مثل همین بیچاره زرقاوی دم نه گفته بود آقا فعلا وقت کشتن شیعه ها، آمریکا و اینا ماله بعد. خب ما هم گاهی همطور میشیم به روش دیگه. ما باید دشمن واقعی اسلام رو پیدا کنیم، ما درگیریمون رو باش محکم شروع کنیم. من یه بار دیگه هم عرض کردم، ما آرزومون است که با آمریکا رو در رو بجنگیم، یقین داریم پیروز میشیم. به چه معنا نمیدونم، به چه معنا، معناش من نمیدونم چطوری پیروزی، ولی من این آیه رو قبول دارم. چرا؟ چون ببینید آمریکا یه وقت با شما برخورد میکنه که چی؟ آمریکا دقیقاً از همون جهت که انقلاب اسلامی، انقلاب شیعه نابس باش درگیره. برای همین هم با فهد درگیر نیست، با نمیدونم سعودیا درگیر نیست، با بقیه که با مراکش درگیر نیست. میدونه که از موضع عظمت اسلام ما داریم سخن میگیم، با همین درگیره. اینجا آیه 13 را انشاءالله روش عنایت داشته باشید. میگه ذالک، چرا شما کوتاه نیای؟ به انهم شاق الله و رسوله، اینا مقابله و دشمنی با خدا و رسول کردن. جسکی شما حواستون باید باشه. بعد میگون چرا آقا مثلا ما با همسایه‌مون دو سه سال دعوامون است، خدا کمک ما نمیکنه. خدا اصلا دعوا کرده که خدا کمکت کنه، بعد کوتاه میمدی؟ نه همسایه ما بده، خب باشه، بده مسلمون است، بده مقابل خدا و رسول کنید که آره یه کار غلطی کرده است. حتی مگه یکی کسی که مشروب بخوره دیگه از این بدتر؟ امام صادق میفرماند یاران ما که مذنبین منا، گنهکاران از ما را، یک قطع رابطه باشون نکنید، براشون استغفار کنید. اینجوری که نیست که ببین الان ما با همه بجنگیم. این روحیه طالبانیه که اگه همسایه‌مون فرد یه گناه کرد میگم آقا چون در راه خدا نیست ما باید باش بجنگیم، خدا هم کمکمون کنه. هیچ هم خدا کمکت نمیکنه، بلکه چیزی نیست، حالا باید زیر سبیلی رد کن بره. همینه، یعنی این اول جبهه های کلان قضیه باید مشخصه. میگه ما تو جبههی که روبروش شما کفر محض است، بنای جنگ با خدا و رسول خدا داره، شما را محکم کمک میکنیم، شما به شدت باشون بجنگید. و بدون یه قاعده است، ادامه آیه رو ببینید، و من یشاقق الله و رسوله منحصر به ابو جهل که نیست و جنگ بعد، هر کس تو هر جبهه‌ای با خدا و رسولش بجنگه خدا بدترین عذابو بهش میده. فإن الله شدید العقاب، پس حالا این در راستای عنایت به این جمله بفرمایید، در راستای این که خدا بنا دارد سخت‌ترین عقاب را به یزید بده، به معاویه بده، به ابو جهل بده، به فرعون بده، یه کارایی میکنه. همینجاش مشکل شده، ریزه کاری داره واقعا. خب حالا خدا طبق این آیه میفرماد ما میخواییم شدیدترین عقاب را به هر جریانی که
روبروی حق است بدیم. حالا یکی از نمونه‌هاش همینه که شما را از نظر نظامی بر اونا مسلط میکنه، این یکی از نمونه‌هاشه. نیست که انشاءالله ناخون بزنید تو معادلات، گاهی میبینید نه، به نفع شما بود که تو این جریان یه پیروزی مستقیم نظامی پیدا نکنید، وگرنه اون سنت نهایت عذابی که خدا باید به کفار بکنه نیمه کار مینه. نمونش کربلا که بحثش اینجا نیست. ما معتقدیم کربلا زیباترین جبهه اجرای این آیه است، اجرای این آیه. حالا دیگه وقتتون، شما خودتون اهل مطالعه تحقیق کنید، اون نحوه نمایش کفر به نهایت و برای همیشه بنی امیه، بنی امیه یه خطر بزرگی بودن برای اسلام. امام حسین هرگز راضی نبودن یزید از بین بره، خودشون حاکم بشن و فرهنگ بنی امیه رسوا نشه. حسین یه چیزی بالاتر میخواست، خدا هم بالاتر بشه. شاید حضرت ابا عبدالله تو همین آیه وعده رو گرفته بود. مگه خدا نفرمود که شما میخواستین که بر اون قافله پیروز بشید، من بیشتر از این بهتون دادم. اینجا میفرماد یه قاعده است، شما اصلا کوتا نیان. بله، ظاهر دنیای ذالکم فذوقوه، آیه 14 رو نگاه کنین، اینی که شما بر ابو جهل پیروز شدین، ابو جهل رو کشتید، خطابش به کفارت میگه بفرمان این چشیدنهای شما فقط مال این دنیاست. و ان للکافرین عذاب النار، این را به زن بچشید ای ابو جهلا، این را بچشید، این شکست را. اما و ان للکافرین عذاب النار، یه عذاب نهایی آتش است که مال اون دنیاست. این به اصطلاح میگن جمله معترضه. اصل بحث رو ببینید، میخواد دوباره بحث کنه آیه 13 رو به آیه 15. میگه خب مسلمونا، پس شما که در یه همچی شرایطی قرار گرفتین که اینقدر خداوند به مددتون اومده است، اصلا کوچکترین سستی در رویارویی با دشمن اسلامی که آیه 13 گفته است چه به جهت مسلمونی شما با شما میجنگه، به جهت اینکه شما حرف خدا را میزنین با شما میجنگه، این مسلمونا این دشمن را به جهت اینکه به جهت دینداری شما با شما میجنگه، مطمئن باشین هر چه تندتر باش مقابله کنید. این معادلات را حفظ کنید. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، ای بچه مسلمان ها وقتی با کوه دشمن روبرو شدید، فلا تولهم الادبار، اصلا پوش کردن به شکل منصرف شدن نداشته باشید. خب فاطمه زهرا اینا میدیدن، فاطمه زهرا این آیه را خونده بودن و میدونستن این برنامه ریزش امیرالمومنین است. امیرالمومنین خوب میفهمد که این آیه را که دید، اگر روم و ایران دست به دست هم کنند و بیان جلوم، کوتا نمیاد. معاویه بردش یه اشراف کده ای ساخت، بلد این دیگه، کاخ سبز ساخت اینا. خبر دادن به خلیفه دوم که آقا این کجاش اسلامه. خوب دقت کنید، میخوام با این آیه مقابله کنیم، اشکال کجاست. خلیفه خبردار شد، خواستش معاویه را، گفت این بساط چیست را اینده؟ اشراف. گفت قربان، چون ما مرزمون کنار رومیاست و اونا خیلی تجملیند و اشرافیت و جیگولند، اگه ما جیگوله نباشیم سبک میشیم، اگه ما کاخی نداشته باشیم و حریری نداشته باشیم و این دم و دستگاه سبک میشیم. و خلیفه دومم قانع شد، گفت خب برو پس ادامه بده. جمله خلیفه دوم که همه اهل سنت نوشتن، میگن اشاره میکرد است به عمر، میگفت هازا کسرا العرب، این کسرا یعنی این پادشاهی عرب، ولی چرا کوتاه اومد؟ یعنی خودشون را در مقابل این ظاهر روم باختن و بعد کتا اومدن. این آیه میگه عکسش میکردیم، شما به چیزشون نمیگرفتین، قابل این نبودن. نه تنها چیزشون نمیگرفتین، شما اصلا باید با اینا مقابله میکردین. به اصطلاح ام تزر میگه که باید چاقو را تا دسته فرو میکردین در چه کم استعمالگرا. شما نیشی نباید به اینا میزدین، بعضی ها نیشی میزنن، بعضی ها نصف چاقو میزنن که به استخون برسته. میگه نباید شکمش به درونی. میگه که شما اصلا بنا نیست تو این شرایط کتابیان. حالا هنوز فضای سوره میدیم جلو، نکات عجیبی داره، ما داریم مقدمه میچینیم در واقع قرآن. میگه بله، آیه 16 را قبلا هم اشاره کرد. و من یولهم یوم اذن دوبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئته فقط با ابر غضب من الله. بله، اگه بخواید جبهه عوض کنید، گروه عوض کنید، اینا طوری نیست. و من یولهم یوم اذن دوبره، اگه کسی تو این جریان، تو این شرایط، یوم اذن تو این شرایط، دقت کنید بعد، چون دو مورد دیگه پیش میاد، یه وقت است نه سوت شدین، چل شدین، وقت نه، حالا تو این شرایط که ما سلحشوری تو شما دیدیم، بعدم دیدیم که آماده اید، میخواییم به دست شما قله های بزرگ کفر را سرنگون کنیم، حالا تو این شرایط اگر که پشت کردید، دوباره او پشت کردید، فقط با به قدر من الله شما به غضب الهی گرفتار میشید. چرا؟ برای اینکه این همه هیبت شکستید، این همه عظمت شکستید، این همه مدد رو شما ندیده گرفتید. شما چه حقی داشتین در مقابل قیصر روم و حاکمان ایران کوتا بیاد؟ شما چرا عظمت خودتون رو با کوتا اومدن، جبهه را ضعیف کردن، ضعیف کردن عظمت خودتون را؟ بفهمد و مأواهم جهنم و بئس المصیر. چون جای ضعف نبود، ما تمام شرایط هیبت اسلامی را به شما دادیم. حالا میگن که تو سایتشون میگن که چی؟ ما در مقابل حفظ سوخته اتمی و از دست دادن استقلال جمهوری اسلامی یکی را باید انتخاب کنیم. خب شما مرده های این همینان این آیه نخه، ما به اتفاقا با حفظ استقلال اسلامی خیلی راحت، اگر که گوشمونم میخارونیم، همینقدر انرژی میخواد برای حفظ سوخت اتمی. چیزی نیست توی همچی عظمتی به سر میبری که دنیا هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا تو این شرایط انصافا این آیه داره عملی میشه. حالا یکی بیاد بگه که نه ما ترسیم استقلالمون از دست دادیم، مثلا استقلال از دست داده این که این حرفا میزنی. اینجاست که واقعا آیه رو نگاه کنید، میگه اگه کسی تو این شرایط عقب نشینی کنه، کوتا بیاد، این کافر است. میخواد امامه سرش باشه، میخواد کروات باشه. تو سایت آقا مثلا روحانی هم هست، بی خوده. یعنی اگر کسی هیبت نظام اسلامی را با پشت کردن به اهداف بزرگ از دست بده، آیه این است که فقط با به غضب من الله، این به غضب الهی گرفتار شده و این اهل جهنمه. بعد میگه آخه چرا؟ فلم تقتلوهم، شما توی شرایطی هستی که بله، آیه ان شاء الله عنایت بفرمایید اون جلسه تا اینجا رسیده ایم. من دیدم نمیشه بحثا دوباره جمع‌بندی نکنم. میگه فلم تقتلوهم، مسلمونا در شرایطی هستید اینقدر نورانی شدید، اینقدر با صفا اومدید به صحنه بسیجی وار، منظورم بسیجی وار است. ممکنه شما بگون مثلا صدر اسلام که این آیه اومد، یعنی مدینه فقط 300 تا آدم داشته؟ نه، ضد انقلاب پر. اما خدا با 300 این آیه را برای چند تا آورده؟ 313 تا. تو این 313 تا چند تاشون اینجوری هست؟ 100 تاشون هم نیستن. میرسیم دنبال آیه. آیا باید که تو همین قرآنه دیگه، تو همین سوره انفال، تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره، یعنی همین 313 تام که خدا میگه من دارم میجنگم با دست شما، تازه بعضیا تو همین 313 تام همچه علیه السلام نیستن، از چند تا میمونن تنش؟ بگو 100 تا. اینم تخمین منه و هیچی به روایت اینا نداری با. من حد میزنم 100 تا آدم حسابی بودن. تازه میگه من با این 100 تا میخوام از طریق شما من خدا بیام و با دنیای مقابل شما بجنگم. حالا یکی میگه آقا تو جمهوری اسلامی الان اینقدر ضد انقلاب هست، حالا چطوری مثلا ما با 4 تا بسیجی میخوام دنیا رو بگیریم؟ همونطور که پیغمبر گره. این آیه داره میگه با شما 313 تا که به تعبیر من 100 تا دونم 100 تا بیشترم نیستین، اینجوری که حماسه آفرینین، آیه میگه شما نیستین که دارین میجنگین، منم میجنگم. ببین کار به کجا رسیده که خدا صحنه ای آوردهش به وسط که 313 تا بیشتر توش نیستن، حالا تازه داره میگه ای 313 تا فلم تقتلوهم، شما که نمی جنگیم که ترسیدی بر فرد بعضی هاشون چون رسیدیم یک بعضی هاشون ترسیده بودن، ولیکن الله قتله هم، خدا داره اینا رو میکشه، پس که شما چه غم داری؟ شما عداش در میاری، خدا عملش انجام میده. این که میدین پیغمبر جدا آورده است، این هم میشنن عنایت خاص و عرفا رو این آیه خیلی حرف دارن، یعنی در واقع مگه پیغمبرم جز اینا نبوده که می جنگیده، ولی چون یک جنگیدن خاص خلوص ناوست میگه پیغمبر جون همین خود خودت هم نمی جنگی. و ما رمی تا از رمی ولیکن الله رما، پس چی؟ پس یه چیز ما میخواهیم سه جبهه را روشن کنیم، با بدریون نه بدریون روشن کنیم. 313 تا اومدن بقیه نیومدن تو مدینه واستادن، تازه فقط خدا لعنتشون کنه نه اینکه واستادن، اومدن وسط راه برگشتن، یا انشاءالله داستانشو میدونین دیگه، یعنی حتی جبهه هم ضعیف کردن اونا، هیچ معلوم شد. تازه تو این 313 تام معلوم شد یه عده امیرالمومنین وا فقط میجنگن، یه عده واسه من نگاه کردن، خب همه چی روشن شد. نتیجه یه جنگ چی شد؟ نتیجه یه جنگ چون خدا در صحنه است و معادلاتی را ایجاد کرده است که ملائکه بیان به کمکتون، خب نتیجه جنگم که پیروز شد. آخر آیه رو دوباره نگاه کنید، لیوبلی المومنین، من این قسمت آخر قدیما که خیلی این کمک من کرد، یعنی تو جنگا اینا این آخر آیه رو تو ذهنم بود، قبل از انقلاب من این انفال رو خونده بودم، بعد خیلی بهم کمک میکرد این تیکه آخرش که آقا قضیه امتحان است. آنی که مثلا یهو میدیم یه عملیات انگار بوی شکست برام میاد یا این عملیات بوی پیروزی، این آیه کمک میکنه. گفت نه آقا، عرض من این میشد به خودم که آقا یه جنگ است، خدا میخواد که همه رو امتحان کنه. لیوبلی المومنین منهو، مومنین شما را میخواد تاج طرفرازی چمرانی به سرت بزنه. چمران امتحان قشنگ داد دیگه، درسته؟ بلاء حسن امتحان قشنگ داد، یه دی امتحان زشت داد. میگه ما تو این جنگ فعلا میخوان چمرانا و خرازیا رو نشون بدیم، امیرالمومنین ها رو نشون بدیم. شد یا نشد؟ لیوبلی المومن، نه فقط چیا سرفراز شدن، اونایی که تو این جنگ واستادن چون میدونستن خداست که پیروز میکنه، به 313 تا خودشون نگاه نکردن. چرا؟ ان الله سمیع علیم. عزیزم آقای چمران، تو آمریکا که بودی دو تا آرزو داشتی، یکی این که خدایا من میخوام که بندگی تو را به بهترین نحو نشون بدم، شنفت، بعدم میدونید که کجا این دعای تو را مستجاب کنه. سمیع علیم، نگوید ما گوشه مسجد انبیا نشستیم، چطوری میشه؟ شما یادتون باشه با خدایی رو برو که دو تا خصوصیت داره، سمیعه، هم آرزوهای تو رو میشنوه هم میدونه چطوری عمل کنه. شما هم میگه ما از قبل میشنیدیم، آرزودون بود؟ تقاضاتون چی بود؟ ذالکم تموم شد. اینه قضیه ایمان. ذالکم اینه قضیه ایمان. وگرنه و ان الله موهن و کید کافرین و ان الله موهن و کید کافرین. ذالکم ذالکم رو برگردیم به قسمت قبل. یعنی قضیه از اینه. و سنت ما چیه؟ سنت ما اینه است که نقشه های کافرین را ضعیف میکنیم. من از این آیه میخوام بگم بدنتون نلرزه، نه را چیه نقشه راه به نتیجه میرسه، نه خاورمیانه بوده بی خودی وقت بدون صرف اینا. یا این آیه رو بزنید زیر پا نعوذ بالله. آقا کافرها نقششون نمیگیره، شما وظیفه دونه خوب انجام بدید. شما بناست یه امتحان قشنگ بدین، نترسید بگون که آقا مثلا ما چطوری روبروی کفر جهانی باستیم؟ پنجه به اضافه یک. شما خیر بیرون نمیخواد جلو پنجه به اضافه یک باستیم. شما خوب امتحان بده. دو تا چیز دیگه، خدا خودش ما میسته ولم تقتلوهم، دیگه چی؟ مطمئن باش نقشه هاشون نمیگیره. من که نمیخوام این که شما میبینید، من یه بار دیگه عرض کردم، من باره ها برام سوال بود این علامه طباطبایی گاهی این صحبت رو از کجا میبرن، گاهی برام خیلی سوال بود این نکات رو از کجا میگیره. بعد متوجه شدم بابا این خط رو از قرآن میگیره، اصل از قرآن گرفته، بقیهش خودش مبناش رو داره. ببینید این آیه رو شما حفظ کنید که خدا کید کافرین را خار میکنه. دیگه شما کنن دیگه آنی که میگن نقشه راه نمیدونم جریان های دیگه نمیدونم. ابو مازن میخوان بچه ها نمیدونم اومدن الان میخوان بچه های حماس را ضربه بزنن، میدونم رفتن از اسرای فلسطین توی زندان ها یه نظریه گرفتن که بعد تشت که میبینید چی خوابیدن؟ ضربه زدن به حماس. از اون برم قداست چی؟ اسرای در بند اسرائیل. آدم که وای این دیگه بد شد. نه بابا آیه را بچست. اگه بچه های حماس خوب امتحان بدن دو تا نتیجه، یکی اینکه خدا به صحنه، یکی اینکه کید کافرا خار میشه. شما اصول استراتژی دیدن از قرآن بگیرید، بعد یک کلمه همون که همیشه بلدید، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این آیات چی کار با قلب پیامبر کرده است من نمیدونم چی کار کرده، ولی خیلی حالا ورده است پیغمبر ها. این آیه وقت اومده. اما اینجا من حرف دارم، قصه فاطمه زهرا تو همین آیه است که میگه آخه خدایی که چنین اطمینانی به شما دادن، چی ترسیدی؟ چی ترسیدین امیرالمومنین هست کردین؟ گفتن چی؟ گفتن که با علی نمیشه جلوی این همه فتنه ایستاد. ظاهر حرفشون این بود دیگه که ما فعلا میام چه کار میکنیم؟ فتنه رو میخوابونیم بعد علی بیاد سر کار. میفرماد فل فتنته سقطو، خودتون فتنه اینده در فتنه افتادید. تو خطبه عزیز حضرت فاطمه زهرا من یه یادداشت اینجا کردم. این اسلام ادامه پیدا می کند اگر علی بر سر کار باشد. کدوم اسلام؟ اسلامی که خدا وعده داده است که چی؟ من جلوم، من با کفار می جنگم، شما امتحان خوب می دید، می فهمم تقاضاتون چیه و کافرا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. وقتی علی حاکم است، فاطمه زهرا نمیدونه، این اسلام ادامه پیدا میکنه و این اسلام با علی چنین مددهای الهی را جذب میکنه. علیی که پشت ذره پشت نداشت، قسمت پشت. چرا؟ چون علی نمیخواست پشت کنه به دشمن. امیرالمومنین مطمئن بود هر چی بره جلو میره جلو. چرا؟ چون آیه رو بلد بود، آیه رو بلد میدونست که خدا گفته با ملائکه کمکتون میکنم، روب در دل دشمن ایجاد میکنم، خودم هم میام به صحنه میجنگم
برات. خب این امیرالمومنین که شکست نمیخوره. اینجاست که بعدن حالا روش کار میکنیم، میفرماد که مسلمون ها ما یه همچی معادله ای را آوردیم. اگر اسلام بدریون را ادامه میدادیم عزتتون میموند. پس حالا ما این مثلا برامون انشاءالله روشن شد دیگه، خودتون روش کار کنیم که ما برای این که جبهه پیروزی اسلام را تضمین کنیم باید سوره انفال را به جهان اسلام بگون. میشینیم با هم صحبت کنیم، میشه بگم آخه اسلامی که همواره جلو میرفت، این وعده های خدا توش بود، چه شد که الانه اینقدر ما منفعلیم، اینقدر ما منفعلیم که لوبه باید بزنیم به آمریکا، بگون به اسرائیل، بگون یه خود کمتر بچهایی نوار غزه را تیر بارون کنند و بمبارون کنند. این است اسلام؟ خب ما باید بشینیم به بچه جوانای اهل سنت بگیم یه جای کار خراب شده که اسلام به این روز افتاده. این خدا که دروغ نمیگه، این آیات که دروغ نیست، پس یه جا کار خرابه. بعد میگم خب فاطمه زهرای ما داره میگه تر دو تا خطبه، یکی خطبه در مسجد مدینه، یکی خطبه با زنان مهاجر در خونه شون، میگه اگر جمله هستن، اگر علی بر سر کار بود اسلام به تمام نتایجی که باید میرسید میرسید. خب پس فاطمه زهرا چه اینجور حرف میزنه؟ چون میداند که خدا وعده داده است که با یک نوع طرز تفکر اسلامی شما فاتح همه ی قله ها میشی. من اصطلاحا این جمله رو میگم، شما هم تو ذهنت نشسته قبلا نمیش کردن، اسلام اثرگذار غیر منفعل. بنده ارزم اینه، این آیه داره میگه اسلامی هست اثرگذار غیر منفعل. این آیه 19 رو میخونیم، یه جنبندی خطاب میکنه به کفار، میگه کفار دیدید ابو جهل قبل از اینکه راه بیفتد از مکه گفت خدایا اگه ما برحقیم، اگر دین ما بر تو محبوب است ما را پیروز کن، اگه دین اونا محبوب است اونا را پیروز کن. حالا این آیه جواب اوناست، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اگه شما فتح میخواستیم فتح اومد، اما پیش کی رفت؟ پیش مسلمان ها. ای کفار شما فتح میخواستی اومد فتح، اما دیدیم که پیش شما نیمه، پس چی؟ و این تنتهو فهو و خیرو نکن. اگه دیگه بس کنیم، دفع کنید این بساطا، اگه دشمنی با اسلام رو جمع کنید، فهو و خیرو نکن، به نفع دونه. و این تعودو نعود، اما اگه دوباره برگشتیم به جنگ و مبارزه، خدا میفرمایند منم برمیگردم، ما هم برمیگردیم. خدا داره میگه ما هم برمیگردیم. بعد میگه چی؟ میگه شلوغش هم نکن. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، تمام عده و عده و لشکر و جنگ ستارگان و پیروزی ها و هیچ کاری ازش نمیاد. آیه رو بلدیم دیگه، ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، فئه یعنی جمعیت دون، همه جمعیت دون هیچ کاری براتون نمی کنه. ولا کسرن، هر چقدرم که زیاد باشه. یعنی حالا فوقش چی میشه؟ فوقش حالا شما بدین که آمریکا تنها بشه، تنج به اضافه یک با همدیگه مثلا شما رو بایکوت اقتصادی کنن، تازه قشنگتره. چرا قشنگتره؟ این آیه بیشتر حقانیتش ثابت میشه. نه، شما هرچه در موضع حقتون بیشتر باشی، دغدغه حق بودن یه بحث دیگه است. یه بحثی اینجا داره میفرماد که کمی آیه رو ببینید، این آیه نگو پدرتون رو در میاریم، هر کی میخواین باشید، گفت اگه برگردید دستم رو سرتون میکشید. طالبانی ما نیستی. این آیه خیلی آیه عجیبیه، آیه 19 با میگه همه کفار با همه کفردون ما با هم دشمنی نداریم، برگشتین دست میدیم، دستم رو سرتون میکشیم، بالا میشونیم. این روحیه رو شرطشه با، اگه ما یه روحیه ستیزگرانه یه مغولی داشته باشیم خبر نیست پیروزی ها.
اگر ما روحیه مغولی داشته باشیم، لشگر مغلان و کثرت لشگرشون به مددشون میاد. ولی اگه ما در عین اینکه حق خواهیم، حق دوستیم، روشمون هم حق بود، روشمون حق بود یعنی چه؟ یعنی بگویم عزیزان اگه برگشتید آمریکا اگر آدم بشود ما کاریش نداریم. اینا باید جدا استراتژی ما باشه دا، نه اینکه ما آقا ما دشمن خونی با آمریکا هستیم. تا کی؟ تا وقتی که آمریکا آدم نیست. آدم شد نه ما کاریش نداریم. اینجا میگه کیق اگر که برگردید خب خیرون لکن، به نفع دونه. یعنی جای این که دشمن از مواضع کفر خودش اگه خواست برگردد ما جاشو باز کنیم، این خیلی صفت خوبیه. سا ما یه وقت از میگم چی؟ میگم آقا محور ما جنگ با فلانی هست، هیچ راه برگشتم نداره. ما همچی چیزی تو اسلام نمیم، خدا به ما کمک نمی کنه. اما اخیرا یکی از خواهرها یه ظلمی بهش کرده بودن، بعد به من تلفن زدن، گفتن من اینجوری گفتم. گفتم نه، چون اینجوری گفتی شکست می‌خوری. گفت چطوری بگو؟ گفتم نه اینجوری بگو. تو میگوی اگه این نباشه دیگه من نیستم. خب این معلومه است که خدا هم میگه خب پس تو برای من تک. تو یه وقت نیست نه یه جوری موضع گیری میکنی که میگوی به نظر من این حقه، اگه این نباشه لاقل این حقه. یعنی شما تمام زوایای حقا بگو. حالا مثال مبهم دارم عرض میکنم، ببینید که این روحیه هست تو ما که گاهی زمینه صفای ایمانی را به خاطر خشم و عصبانیت خودمون از بین بریم. بعد هم میگون چرا خدا کمکمون نمی کنه. آیه 19 داره میگه که اینجوری باید بگی، بگو دیدین که پیروز نشدید، پس حالا که پیروز نشدید بیاند و برگرد. برام نگشتند ولی زمینه مدد الهی فراهم شد. ولا کسرت و ان الله مع المؤمنین، خدا با مؤمنین. نسأل و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بکرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. به حقیقت فاطمه زهرا فرجش رو نزدیک بگردان. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا قلوب ما را فاطمی بگردان. الهی به حقیقت فاطمه زهرا شعور فاطمی و سوز فاطمی به ملت ما عطا بفرما. پروردگارا این جلسات و به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب فاطمی را برای ما مستدام بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولین کشور به خصوص مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. اصلا نعلم محمد و آل محمد.